ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر. شبکه برق مناطق زلزله زده در پایداری کامل قرار دارد. شرکت توانیر اعلام کرد با تلاش فوری همکاران توزیع برق هرمزگان، شبکه برق استان کاملا پایدار شده است و هیچ گونه خاموشی در منطقه وجود ندارد. عملیات بازسازی ضربتی روستاهای زلزله زده اندیکا شروع شد. بنابر اعلام رئیس ستاد بازسازی این مناطق، این عملیات در 18 روستا از مجموعه 33 روستای آسیب دیده اندیکا آغاز شده و تا 20 روز دیگر حدود 300 واحد مسکونی این روستاها تا مرحله پیریزی و سقف پیش خواهد رفت. به گفته آقای جعفری شهنی، تنها مشکل سرعت گرفتن روند بازسازی در این مناطق پراکندگی روستاهای زلزله زده، سخت گذر بودن و نداشتن راه مناسب است. کمیسیون اصل 90 به مدیریت پرهزینه برخی امور در سه قوه رسیدگی کند. این را رئیس دستگاه قضا در نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس گفت و تاکید کرد بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریت هاست و اگر مسئولی برای حفاظت یا محل سکونت خود هزینه اضافی داشته یا دستگاهی از خودرو، ساختمان و تشریفات اضافی استفاده می کرده، این رویکرد باید عوض شود. آقای محسنی اژه‌ای در ادامه طبقه بندی زندانیان را از اولویت‌های مهم دستگاه قضا در دوره تحول عنوان کرد و گفت فردی که چک برگشتی دارد نباید در زندان کنار یک مجرم حرفه‌ای و جریانات مافیایی نگهداری شود. رئیس قوه قضایی همچنین به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد با تشکیل کارگروه مشکلات قضایی مردم را با همفکری و همکاری نمایندگان مردم حل کنند. و ورود مسافران خارجی به پایتخت چین ممنوع شد. بنابر اعلام روزنامه خلق پکن، دولت چین به دلیل نگرانی از انتقال کرونا به داخل این کشور این تصمیم را گرفته و به مدت 2 هفته باید از ورود مسافرانی که اخیراً از بنادر زمینی بین المللی وارد چین شده اند جلوگیری شود. این دستور از 3 روز دیگر اجرایی می شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران با این بخش خبری. ساعت 23 با بخش دیگری از خبرها در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. سلام. به رادیو ایران خوش آمدید. من آرش احمدی در بخش سوم برنامه رادیو ایران در کنار شما هستم. تهیه کننده رامین جوادپور، هماهنگی فرزاد محمدی، صدا بردار سعید مهدوی، همانند تو زیباست. برگ‌های پاییز دفترچه خاطرات توست. اگه میخواین ارتباط داشته باشین با برنامه رادیو ایران، 220-486 و 225-009 رو فراموش نکنید. این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی اولین برنامه رو در این بخش بشنوید.
شرکت ظروف نشست به هلنا با هدف تولید کالای مرغوب ایرانی مطابق با سلیقه مشتریان، ظروف آشپزخانه گرانیتی را با فناوری پیشرفته در طرح‌های متنوع به بازار عرضه می‌دارد. دارای نشان استاندارد ملی، ظروف آشپزخانه من و شما هلنا.
آینه ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی و مطالعه هستید، کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و نزدیکانتون پیشنهاد میدین.
دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم و با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما در تالار آینه تا باز هم با هم با یک کتاب دیگه آشنا بشیم. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم، دل کور، اثری از اسماعیل فصیح.
اسماعیل فصیح داستان نویس و مترجم ایرانیه که در 2 سالگی پدرش رو از دست میده و در سال 1332 دیپلم طبیعی میگیره. در سال 1335 به امریکا میره و به تحصیل ادامه میده و در رشته شیمی دانش آموخته میشه. در ادامه با دختری نروژی ازدواج میکنه، اما همسرش هنگام زایمان در بیمارستان همراه نوزادش از دنیا میرن. فصیح بعد از مدتی مدرک ادبیات انگلیسی میگیره. در همین دوران ارنست همینگوی رو ملاقات میکنه و خاطره جالبی از اون نقل میکنه که گویی همینگوی از او خواسته که بنویسه. اسماعیل فصیح سپس به ایران برمیگرده و مدتی رو به عنوان مترجم سپری میکنه. در سال 1342 در شرکت ملی نفت ایران مشغول به کار میشه و 19 سال در این شرکت به خدمت میپردازه. برخی از آثار اسماعیل فصیح: باده کهن، اسیر زمان، درد سیاوش، داستان جاوید، زمستان 62، تلخکام، گردابی چنین حائل و ثریا در اغما. پیش از این کتاب ثریا در اغما رو در تالار آینه به شما معرفی کردم. علاوه بر اینها اسماعیل فصیح آثاری مثل نمایشنامه‌های شکسپیر، خواهر کوچیکه اثر ریموند چندلر، ماندن در وضعیت آخر، وضعیت آخر و بازی‌ها اثر اریک برن رو هم به فارسی ترجمه کرده. اسماعیل فصیح در سال 1388 در سن 74 سالگی در بیمارستان شرکت نفت تهران به دلیل مشکل عروق مغزی درگذشت. اما دوستان، رمان دل کور اثر اسماعیل فصیح نخستین بار در سال 1351 منتشر شد. به گفته نویسنده این کتاب حاصل تجربیات دوران کودکی و نوجوانی او و حضورش در یکی از محله‌های قدیمی تهران که بعدها در داستانش بازتاب پیدا کرده.
اسماعیل فصیح جزو نویسنده هایی که بازتاب تجربه شخصی خودش براحتی در داستانهاش نمود پیدا کرده و براحتی میشه رد پای تجربه های او رو در نوشته هاش پیدا کرد. فصیح در رمانش به توصیف خانواده و محله‌ای میپردازه که دوران کودکی خودش رو در اون گذرونده. این رمان روایتگر خانواده آریان، یک خانواده قدیمی و سنتی در تهران قدیمه که در محله‌ای به نام درخونگاه زندگی میکنن. نویسنده در دل کور داستان زندگی یک خانواده اصیل تهرانی رو همچون فیلمی مستند به تصویر میکشه. وقایع مستند تاریخی، کوچه پس کوچه های تهران قدیم و زندگی های سنتی رو به طرزی ماهرانه بیان میکنه. تمام داستان ماجرای خانواده آریان و چهار پسر اونهاست که هر کدوم ویژگی ها و خصوصیات متفاوت خودشون رو دارن و هر فصل به توصیف و روایت هر یک از پسران اختصاص پیدا کرده. در فصل اول صادق آریان، شخصیت اصلی رمان، به یاد خاطرات دوران کودکیش میفته و با رجوع به گذشته به دنبال اصل و ریشه خانوادش میگرده. فصل دوم فصل علی، دیگر پسر خانواده است که دل به نوازندگی و موسیقی سپرده. فصل سوم فصل آشنایی با رسول و فصل بعد مختار، یعنی برادر دیگر، رو معرفی میکنه. کتاب دل کور فصیح به دلیل ارائه تصویری از یک دوره خاص دارای جنبه‌های تاریخی قابل توجهه. فصیح گمگشتگی افراد نسلی رو توصیف میکنه که نوجوانیشون رو در دهه پرجوش و خروش اجتماعی و در سالهای کودتا و مشروطه گذروندن. نویسنده در رمان بیشتر به رخدادهای واقعی تاریخ نظر انداخته. در رمان دل کور نویسنده از شخصیت‌های مختلفی استفاده کرده که بعضی از این شخصیت‌ها نقش اصلی رو دارن و برخی دیگر نقش فرعی، اما بیشتر شخصیت‌ها از فرزندان خانواده آریان هستند و داستان رو شکل میدن. داستان از نظر صحنه‌پردازی و توصیف مکان‌ها باورپذیره و موقعیت زندگی اشخاص رو به خوبی به خواننده منتقل می‌کنه و همینطور از نظر محتوا یک داستان واقع‌گرایانه به شمار میاد و ساخت رمان بر مبنای خاطره‌گویی استواره. داستان در دو بخشه، بخش اول دوران کودکی و بخش دوم دوران جوانی صادق آریان. زاویه دید هر دو بخش به صورت سوم شخص و یا دانای کل داستان رو روایت میکنه. در کل داستان حرکت نظاموار خانواده از سنت به مدرنیته رو میبینیم. عناصری از زندگی جدید که وارد زندگی خانواده آریان میشه. نکته اصلی داستان اینه که خانواده آریان با جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن گره خورده و تمام اتفاقات در بستر جامعه و بنابه شرایط جامعه بازنمایی میشه. در حقیقت خانواده آریان جامعه‌ای کوچکه که در درخونگاه با مهارت به تصویر کشیده شده. خانواده‌ای که اسماعیل فصیح به تصویر کشیده بازتابی است از جامعه روزگار خودش. فصیح خواننده رو با خانواده ای از نوع گسترده و سنتی همراه میکنه. خانواده ای که حول محور شرارت های پسر بزرگشون مختار دوچار تنش های زیادی میشه. خواننده حدود 30 سال از زندگی خانواده آریان رو دنبال میکنه و در کل داستان مختار رو انسانی با دل کور میبینه. داستان با مرگ مختار آغاز میشه و به صورت هوشمندانه ای دوباره با مرگ مختار به پایان میرسه. و ما دوستان برسیم به خلاصه ای از داستان دل کور، اثری از اسماعیل فصیح. ارباب حسن یکی از بازاری‌های سرشناس و درستکار تهرانه که همراه همسر و فرزندانش و یک خدمتکار معلول به نام گل مریم در محله درخونگاه تهران زندگی می‌کنند. مختار فرزند بزرگش بسیار بدرفتار و پول پرسته و در جوانی برای کشتن مردی کشاورز مدتی رو در زندان به سر برده و بعد آزادی در حجره پدرش مشغول به کار شده. صادق و رسول دو برادر دیگر خانواده هستند که رابطه خوب با هم دیگه دارن و علی برادر دیگرشون که به هنر و موسیقی علاقه من بوده و بعدتر با یک دختر از خانواده ثروتمند ازدواج کرده و دیگه با خانواده خودش رابطه نداره. رسول پسری بسیار مهربونه و قصد داره برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به خارج از ایران بره. مختار که فردی بدتینت و بدخواهه به رسول حسادت میکنه و یک بار در یک درگیری او رو از پله ها هل میده و میاندازه و باعث ضربه مغزی اون میشه. رسول از اون به بعد حالتی نیمه دیوانه پیدا میکنه و دیگه به زندگی سابقش بر نمیگرده و بعدتر هم بر اثر از دست دادن هوشیاری و آگاهی خودش رو سر به نیست میکنه. بدین گونه مختار زندگی برادرش رسول رو تباه میکنه. ارباب حسن از قصه مرگ فرزند عزیزش دق میکنه و میمیره. مختار بعد از مرگ ارباب حسن ازدواج میکنه و تمام زمین ها و اموال و مغازه های پدرش رو از آن خود میکنه و در قبال سهم مادر و برادرها و خواهرهاش مبالغی بسیار ناچیز به اونها میده. مختار هر روز زمین های زیادی رو در تهران میخره و تبدیل به یک زمین خار میشه. وضع مالیش هر روز بهتر و بهتر میشه ولی حاضر نیست این پول رو حتی به فرزندان خودش بده. مختار در جوانی از زنی دهاتی به نام جیران صاحب پسری شده به نام قدیر. قدیر همیشه از مختار درخواست کمک و پول داره ولی مختار او رو فرزند خودش نمیدونه و او رو همیشه با بیرحمی و تحقیر از خودش دور میکنه. صادق آریان از نوجوانی دلباختی دختردائی خود زهره بوده و هنگامی که برای گرفتن مدرک دکترا به خارج میره میشنوه که زهره ازدواج کرده و بعد از چندی بر اثر مشکلات طلاق گرفته. صادق بعد از 8 سال به ایران برمیگرده و با زهره ازدواج میکنه. در نهایت یک شب صادق خبر مرگ برادرش مختار رو میشنوه که عامل بدبختی خانوادش در گذشته بوده. او از مرگ مختار ناراحت نمیشه و به یاد خاطرات و بدیهای او میفته. بعدتر معلوم میشه قدیر پسری که مختار هیچ وقت او رو به عنوان فرزند خودش نپذیرفت باعث کشته شدن او شده. دوستان عزیز، این هم خلاصه ای از کتاب دل کور، اثری از اسماعیل فصیح. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه، یک ثانیه کافی است. و خاطره مرده ها افسانه و کابوس زنده هاست. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
اطلاعات فوری.
اگر برای خرید یا کارهای ضروری از منزل خارج می شوید، دو بار در روز و در صورت تماس زیاد با افراد مختلف 3 بار در روز از بخور آب گرم استفاده کنید.
بشنویم. بهاره، شکوفانه شکوفانه غنچه با شده، غنچه با شده بلبل سر داره، عزیز موقعه کاره، بیا بری نغمه بخوانی، دانه بنشانی موقعه کاره، بیا بری نغمه بخوانی، دانه بنشانی فصل بهاره. شب مهتاب شب مهتاب آیم و آیم، آیم و آیم، ای جان دلبر، ای جان دلبر، به قربونه به قربونه، چشم رونه چشم رونه، نازنین دلبر، ای جان دلبر، بیا بری نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم موقع کاره، بیا بری نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم فصل بهار. بیرون بیا بیرون بیا، خسته بهاره، عزیز موقع کاره، شکوفانه شکوفانه غنچه با شده، غنچه با شده بلبل سر داره، عزیز موقع کاره، بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانی موقع کاره، بیا بریم نغمه بخوانی، دانه بنشانی فصل بهار.
نامت بلند آوین سخن، به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان، سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان. هر ایران هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
از حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران، یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران، ایران ایران، رادیو ایران،